بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سویتی در مصطلح حدیث رسیدیم جلسه 87. بحث در مورد شناخت کسانی از ثقات که عقلش آشفته شده و حفظش مشکل پیدا کرده، یعنی قبلاً خب اینطور نبوده، قبلا سخه بوده، حالا به علت پیری، اون بیماری که امروزه میگیم آلزایمر مثلا ممکنه گرفته باشه، خب یا کلا از یادش رفته، یا بعضی چیزها از یادش میره. خب شناخت باب در مورد شناخت این اشخاصه. خب بیت 946: والحازمی ألف في من خلطا من الثقات آخرا فأسقطا محدثوا في الاختلاط أو يشك وباعتبار من روى عنهم يفك كابن أبي عروبة والصائبي وذكروا ربيعة لكن أبي. ميجا والحازمي يعني حافظ أبو بكر محمد بن موسى حازمي، محمد بن موسى حازمي، وفات 584 هجری. میگه تعلیف کرده در مورد کسانی که عقلشون آشفته شده از ثقات، کسانی ثقه هستند، امامن، اما در آخر عمر خب حال وقتی به علت نابینایی میشه یا به علت پیری میشه، خب بالاخره دیگه حافظ و متقن نیستن. من از ثقات، از ثقات، مختلطین از ثقات. آخرن یعنی در آخر عمر خودشون، یعنی این در اغلب دیگه، در اغلب. فاسقطا محدثوا فی الاختلاط، پس ساقط کرده میشه حدیثشون، آنچه که حدیث گفتن در موقعی که اختلاط داشتن، او یا شک کرده شد. خب حالا روایت مختلط به این شکله که مثلا تا 40 سالگی ثقه بوده، حافظ، متقن بوده، تا مثلا 50 سالگی بگیم. خب بعد از 50 سالگی، 50 تا 55 سالگی، خب آلزایمر گرفته و 55 سالگی از دنیا رفته. پس احادیثی که از 50 سالگی تا 55 سالگی تا وقت وفات که در حالت اختلاط روایت کرده، این حدیث از او پذیرفته نیست. اما احادیث قبل از اون بوده، تاریخش فهمیدیم که قبل از اختلاط پذیرفته است. خب حالا اگر شک داشتیم، مثلا یک حدیثی از یک مختلطی به همون رسید، حالا شک داشتیم این قبل از اختلاط بوده یا بعد از اختلاط، چون که اگر قبل از اختلاط بوده خب صحیحه، بعد از اختلاط بوده که صحیح نیست روایتش، و تاریخ نفهمیدیم بالاخره آخرش. خب این هم باز دست نگه می‌داریم، باز نمیشه به اون عمل کرد که گفت او یشک، یا شک کرده بشه. بعد گفت و به اعتبار من رو عنهم یفک، یا به اعتبار کسانی که روایت کردن از آنها، یفک جدا کرده میشه. همونطوری گفتیم مثلا تا 50 سالگی ثقه و خوبه، خب بعد از 50 تا 55 سالگی اختلاط حادث شده. خب حالا مثلا میبینیم که کسانی که از او روایت کردن که تو رجال حدیث همش نوشته شده، کسانی که از او روایت کردن مثلا مشخص فلانی فلانی و فلانی و فلانی قبل از اختلاط از او روایت کردن، فلانی و فلانی بعد از اختلاط از او روایت کردن. خب اینا به همین شکل هم ما در کتب تراجم و رجال حدیث داریم که فلانی که از فلانی روایت کرده زمانی بوده که بعد از اختلاط، و در کجا بوده، در چه شهری، و همه اینها نوشته شده. خب میگه کبنی ابی عروبت و صائبی، خب مانند ابن ابی عروبه، سعید ابن ابی عروبه، خب یکی از ائمه بزرگ، اما در اواخر عمرش اختلاط میکنه و زیاد هم بوده. خب دیگه صائب میگه و صائبی، منظور که اونجا گفت کبنی ابی عروبه، دو پسره، یک پسر پسر ابی عروبه، یک پسر پسر صائب، منظوره ابنه مصنع بر دیگه. پس پسر ابی عروبه گفتیم سعیده، سعید ابن ابی عروبه. پسر صائب کیه؟ عطاه، عطا ابن صائب، عطا ابن صائب سخفی کوفی که یکی از تابعینه. خب این هم علما گفتند که اختلاط داشته. خب بعد میگه و ذکر و ربیعتن لکن او بی، ذکر کردن که ربیعه، ربیعه شیخ امام مالک، ربیعت الرای، باز هم اختلاط داشته در اواخر هم، اما میگه لکن او بی، اما میگه ممتنعه. اما ممتنعه یعنی قول راجح اینه که اختلاط نداشته. خب بحث بعدی در مورد طبقات رواته. بیت 949 میگه و طبقات الروات تعرف بالسن والاخذ وقد تختلف. میگه طبقات الروات شناخته میشه، یکی با سن شناخته میشه و دیگر با گرفتن از شیوخ. خب یعنی مثلا احمد بن حنبل و یحیی بن معین، خب در طبقه هم هستند، چون که با هم بودن از شیوخی که گرفتن، وقت تختلف و گاهی اختلاف پیدا میشه در طبقات. یعنی مثلا دو شخصن، از یک جهت نگاه بکنیم تو یک طبقه قرار میگیرن، از جهتی دیگر نگاه بکنیم شبیه به هم نیستن، طبقه شون فرق میکنه. خب اینطور هم میشن، چون که گفتیم مثلا طبقه از نظر زمان یعنی سن، خب یک طبقه، یک نوعه، از نظر گرفتن از شیوخ یا مثلا نظر عالم بودن. خب پس میشه طبقات رو دستبندی کرد، پس ممکنه که در سن یکی باشن اما اینجا در یک طبقه باشن، بعد از نظر علم یکی امام باشه، یکی شخص عادی باشه، راوی عادی باشه. یعنی خب اونجا طبقه فرق میکرد، در اینجا از نظر سن تو یک طبقه هستن، اما نظر علم و دانش طبقه شون میبینیم که باید جدا بکنیم. چنین هم میشه، اما جهت اختلاف داره ها، جهت اختلاف داره. یک طبقه از جهت سن ما بها دادیم و یک طبقه از جهت علم و دانش مثلا. بعد میگه فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق 10 رتبة، وصاحبون يعني صحابه، أصحاب باعتبار اشتراك آنها در صحبت یه طبقه هستند. یعنی اگر ما بخوایم حساب بکنیم این که به آن به اعتبار بدیم به این که اینهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را ملاقات کردند و اون تعریفی که خوندیم، خب پس صحابه همش یه طبقه میشن و تابعین هم به همین شکل. اگر بخوایم به این اعتبار بدیم که تابعی کسیه که با صحابی ملاقات داشته، پس تابعی کل تابعی میشن یه طبقه. اما اگر خود صحابه که یک طبقه الان حسابشون کردیم بخوایم در میان خودشون نگاه بکنیم، باز طبقاتی هستن. پس فصاحبون به اعتبار صحبه طبقتون، اصحاب به اعتبار صحابی بودن یه طبقن، و فوق 10 رتبه، اما رتبهشون اگر در میان خودشون نگاه بکنیم بیش از 10 رتبه است. همونطوری که قبلا خوندیم محمد ابن سعد در طبقات 5 طبقه برای صحابه قرار داده، اما حاکم نیشابوری 12 طبقه تقسیم کرده صحابه رو. و بعد میگه و من مفاد النوع ان یفصل عند اتفاق الاسم والذی تلا. میگه از فایده های این نوع اینه که جدا کرده بشه نزد هنگام اتفاق اسم و آن چیزی که به تابع اسمه، به تابع اسم یاد، یعنی کنیه و مانند آن. خب پس از فایده های این نوع اینه که مثلا 2 نفر هستن، محمد بن عبدالله، خب نزدیک به همان زمانشون، اما میبینیم مثلا، مثال میزنیم یعنی غیر واقعی، مثلا یکی در طبقه صحابه است یکی در طبقه تابعین، اما تو یک زمان بودن هر 2 نفر، ولی از جهت صحابی بودن و تابعی بودن نگاه میکنیم یکی تابعیه که صحابی. خب پس فرق میکنه، 2 نفر متفاوتن اگه طبقاتشون بفهمیم، خب تمیز بینشون مشخص میشه که این روایت کرده محمد بن عبدالله این تابعیه، این یکی نه صحابیه. وقتی صحابی شد دیگه ما صحابی میگه همش عدول دنبال نمیگردیم، تحقیق نمیکنیم. اما اون کس تابعیه نه، باید تحقیق بکنیم شکاره است، ضعیفه، صحیح حدیثش. خب بحث بعدی در مورد اوطان یعنی وطن راویان و بلدانشونه. بیت 952 میگه قد کانت الانصاب للقبائل فی العرب العرباء والاوائل وانتسبوا الى القرى السكنوا فمن يكن ببلدتين يسكنوا فانصب لما شئت و جمعون یحسنو و ابدأ بلولا و بسم احسنو. خب میگه قد کانت الانصاب للقبائلی فی العرب العرباء و الاوائلی. میگه نسب ها بوده برای قبایل در عرب عرباء، در عرب اصیل و اوائل، عرب که اوائل بودن، یعنی در قدیم عرب اصیل و عرب هایی که در اوائل بودن، متقدمین بودن، یعنی عرب خالص که با عجم مخلوط نشده بودن، اینها همشون منتسب بودن به قبائل، به قبیله هاشون. این جزو قبیله فلانیه، این جزو قبیله فلانیه، و قبیله هم این نوه ها و نوادگان و نتیجگان اون شخصه. مثلا وقتی ما میگیم بنی هاشم قبیله است، یعنی فرزندان هاشم هاشم هم جد رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. پس بنی هاشم خب یعنی همش فرزندان هاشم هستند. خب اینا قبیله کم 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 قبیله بزرگ میشه و بزرگتر میشه و خب هرچی بیشتر بشن قدرتمندتر میشن. خب یا میگیم قبیله مدر، خب باز از این بالاتره. قبیله مدر خب چندین قبیله ممکنه در بر بگیره. همین هاشم، بنی قبیله بنی هاشم جزء قبیله مدره، مدر ابن محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسی ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مدر ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. بس قبيله مدر خب تحتش چندين قبيله وجود داره. باز خب بالاخره عرب عربا و اصيل و اوائل متقدمين منسوب بودن همه به قبيله. و انتسبوا الى القرى السكنوا، بعد میگه آنگاه که سکن، آنگاه که ساکن شدند در روستاها و شهرها، یعنی بعدها که اومد زمان خلفای راشدین و بعد کم کم دیگه همه از بادیه خارج میشدن میومدن در شهرها، شهرها زندگی میکردن، شهرها جدید ساخته شد، خب امکانات بیشتر بود. پس دیگه از آن به بعد منتسب شدن به چی؟ به قرا، به قریه ها و شهرها و اماکن. خب دیگه مثلا میگیم این فلانی بصریه، قبلا میگفتن این تیمیه، این مدریه، این بکریه، اما بعدها دیگه منتسب به شهر، این بصریه، این مصریه، این شامیه، این مدنیه، این مکیه. پس دیگه منتسب شدن به شهرها. و بعد میگه فمن یکن به بلدتین یسکنو، خب حالا کسی که در دو شهر زندگی کرده، در دو شهر زندگی کرده، مثلا تو شام بوده بعد از شام رفته به عراق رفته، یا تو مثلا دمشق بوده بعد از دمشق رفته تو مصر زندگی کرده، میگه فنسب لما شئت، پس منسوب بکن او را، نسبت بده او را به هر کدام که بخواهی، به هر کدام که بخواهی. مثلا از شام رفته به عراق میتونی شامی بگی، میتونی بهش بگی عراقی. فنسب لما شئت و جمع یحسنو، اما جمع بکنی بهتره که هر دو بگی، که شامی و عراقی هر دو بگی. خب حالا اگر جمع کردی چی کار میکنی؟ میگه وابدا بلولا و به ثم احسنو، میگه ابتدا میکنی به اولی و ثم بیاری بهتره. ابتدا میکنی به اولی، مثلا اول اهل شام بوده، اونجا پرورش یافته، بزرگ شده، خب بعد رفته به عراق زندگی کرده. خب حالا اولی که تو شام بوده بیار بگو شامیه، بعد بگو عراقی. خب حالا ثم بیار بهتره، بگو شامی مثلا محمد ابن عبدالله الشامی و ثم العراقی، و این سپس بیار، این بهتره. اگر نیاوردی که مشکلی نیست، گفتی الشامی و العراقی و مشکلی نیست، ولی ثم بیاری بهتره. خب بعد میگه و من یکن من قریت من بلدت فانسب لما شئت ولن ناحیه، و من یکن من قریت من بلدتی فانسب لما شئت ولن ناحیتی کذا لإقلیم او اجمع بالاعم مبتدئا و ذاک فی الانصاب عم. خب حالا اگر کسی باشه من قریت من بلدت، از روستایی از شهری، یعنی روستاشون تابع یک شهریه، روستاشون تابع یک شهریه، مثلا خب پیش ما، خب من روستامون گیاهدانه. ما گیاهدان تابع جزیره قشمیم، تابع جزیره قشمیم. خب حالا کسی که باشه از قریه ای، از بلده ای، میگه فنسول ما شهتا، پس نسبت به هر کدام که بخواهی، به هر کدام که بخواهی نسبت بده. خب ولی ناحیتی و نسبت بده به ناحیه، مثلا ناحیه بزرگتره دیگه، مثل حجاز، که حجاز خودش خب توش مکه، مدینه، خب خیلی شهرها وجود داره. خب کذا لاقلیم، همچنان اقلیم، اقلیم باز مثل کشور میمونه، اقلیم مانند کشور میمونه، که امروزه میگیم کشور، که تحتش استانه و استان تحت شهره و شهر تحتش روستاست، اقلیم به این میگن. اجمع بالاعم، یا جمع بکن بین این دو با اعم، با اون چی که بالاعم مبتدئن، با اعم که ابتدا میکنی، اول عامتر میاری بعد خاصتر، یعنی اول اقلیم گفتی مثل کشور، مثلا میخوای بگی مثلا اقلیم کشور ایران، ناحیه همون استان میشه، استان هرمزگان، ناحیه استان هرمزگان. خب بعد شهر، شهرستان قشم، بعد روستا، روستای گیاهدان. خب حالا خب من خب نسبتم خب به همه اینها که هست، خب حالا که میخواییم جمع بکنیم، از خاستر بیاریم یا از عامتر؟ میگه از عامتر ابتدا بکن، اول بگو ایران، هرمزگان، شهرستان قشم، گیاهدان، به این شکل. و ذاک فی الانساب عم. خب و اون حکم مذکور که خوندیم، یعنی ابتدا کردن به عم در انساب، یعنی در قبیله هم، قبایل هم همینطوره، عم یعنی عامه، همینطور ابتدا میکنی به عامتر. خب مثلا بنی هاشم که مثال زدیم، خب بعد ما قبیله داریم، قبیله قریش، قبیله قریش خب باز تیره هایی داره، که یکی از این تیره ها بنی هاشمه، بنی زهره، بنی سهم، بنی امیه. مثلا قریش چندین قبیله کوچک در خودش داره. خب اینجا همینطور، اگر میخوایم بگیم، اول میگیم قرشی هاشمی، قرشی القرشی و ثم الهاشمی. وقتی میخوایم جمع بکنیم، اول از عم، عامتر میگیم، بعد خاصتر میاریم. بعد بیت 957 میگه و ناسب الی قبیل و وطن یبدا بالقبیل ثم من سکن فی بلدت اربعه الاعوامی ینسب الیها فرعا علامی. خب حالا و ناسب الی قبیل و وطن، اگر میخوایم نسبت بدیم به قبیله و وطن، و ناسب الی قبیل و وطن، میخوایم نسبت بدیم هم به قبیله هم به وطن، خب اول کدوم میاریم، وطن یا قبیله؟ چی میگه؟ میگه که یبدا بالقبیل ثم من سکن، ابتدا میکنه به قبیل، یعنی همون قبیله، سپس خب به آنجایی که ساکنه. خب مثلا از قبیله قریشه و اهل مکه است، خب اول بگیم القرشی و ثم المکی، یا القرشی و المکی، یا بگیم المکی و القرشیو. گفت اول اسم قبیله رو بگو، بگو القرشیو بعد بگو المکیو. یا حتی کارش مثلا خیاطه، اول قبیله رو بگو، بگو القرشیو بعد بگو الخیاطو. بعد میگه فی بلدت اربعت الاعوامی ینسب الیها فرعا اعلامی. میگه کسی در شهر، در شهری، در روستایی 4 سال بمونه، ینسب الیها، به اون نسبت داده میشه. فروه، خب برای تکمیل بیته، پس روایت بکن، نقل بکن، عن اعلام، از ائمه‌ای که اقتدا کرده میشه به اونها. یعنی این قول از اونهاست، که قول عبدالله ابن مبارکه و کسانی دیگر. پس این قول میگه که خب ما کی نسبت میدیم به او که مثلا فرانی مدنیه یا مکیه یا تهرانیه، مثلا کی نسبت میدیم؟ میگه زمانی که 4 سال بمونه در اون شهر، تا 4 سال موند حالا میتونیم نسبت بدیم که او اهل اونجاست. کسی 4 سال بصره موند، خب حالا میگیم این بصریه. خب این قول عبدالله ابن مبارکه و کسانی که تابع او شدن. خب اما بعضی دیگه میگن حالا لازم نیست که 4 سال باشه، یعنی تقریبا همین حدودا باشه، همین حدودا باشه که شخص زندگی بکنه دیگه میتونیم نسبت بدیم به او. خب خب اما خیلی همین 4 سال رو دیگه تایید کرده اند. خب بحث بعدی در مورد موالیه و تاریخ که دیگه به خاتمه تمام میشه کتاب. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.